أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، عرض کنم خدمتون که جلسه دوم دوره بایسته ها هست، بایسته های مطالعه و فهم آثار استاد مطهری. ما یه مقدمه ای رو از جلسه قبل خدمت دوستان بیان کردیم. حالا میخوایم یه ادامه اون بحث رو بدیم. من اول صفحه‌مو به اشتراک بذارم که دوستان همون در واقع تخته ای که داشتیم رو بتونیم اینجا هم داشته باشیم. خب، ما یه بحث مقدمه رو عرض کردیم، چند تا کلید واژه رو روش در واقع تاکید کردیم. یکی بحث هدایت فکری بود، گفتیم میخوایم هدایت فکری داشته باشیم برای اینکه از طریق مطالعه و فهم آثار استاد مطهری برسیم به یک کلید واژه دوم، نقشه کلی، به یک طرح کلی، به یک نظام فکری. که این گفتیم این سه تا ترکیب و عبارت در واقع همشون ناظر به یک نقشه و یک در واقع اندیشه منسجمی است که ما رو به در واقع یک جهانبینی و ایدئولوژی میرسونه. گفتیم مجموعه از گزاره‌های معرفتی منسجم و مرتبط با یکدیگر است که نتیجه آن ترسیم یک جهانبینی و در ادامه آن رسیدن به یک ایدئولوژی است. یعنی ایدئولوژی در امتداد جهانبینی است. خب، ما این رو از کتاب طرح کلی مقام معظم رهبری توضیح دادیم، منسجم و مرتبط، اینکه مثلا بحث نقش اجتماعی بودن، یه اشاره های اینجوری کردیم. بعد جهانبینی و ایدئولوژی رو توضیح دادیم، گفتیم جهانبینی توصیف هستیه، اینکه هستی رو چگونه ببینیم، بفهمیم، درک کنیم، و ایدئولوژی مجموعه از بایدها و نبایدها و برنامه های عملی انسان در حیات فردی و اجتماعی. خب دوستان عزیز، ما گفتیم خب اینا کلید واژه هایی بود که میخوایم با اونا کار بکنیم، بیایم جلو و ببینیم که ما در مطالعه آثار استاد مطهری چگونه میتونیم به این جهانبینی و ایدئولوژی دست پیدا کنیم. خب، مسئله اول، مبحث اول، گفتیم دو تا مبحث کلی داریم، یکی بحث پیشینه اندیشه شهید مطهری و یکی هم دستبندی و بررسی و شیوه های مطالعه آثار استاد مطهری، که انشاءالله دو جلسه آخر ما مفصل درباره شیوه های مطالعه آثار استاد مطهری بحث میکنیم. آسیب شناسی داریم، نقد و ارزیابی داریم، مدل های مختلف رو میاریم دربارهش صحبت میکنیم، طرح نمیدونم آسان به مشکل، مشکل به آسان، زیاد به کم، کم به زیاد، همه اینا رو بحث میکنیم. فقط الان چیزی که برامون مهمتر از اون بخشه اینه که ذهن بزرگواران رو به محتوای خاصی در اندیشه های استاد مطهری حساس کنیم. گفتیم که اینجوری نشه همه برن بخونن آخرش میگیم خب چی شد، مثلا بعد ما یه بعضی وقتا با بعضی دوستان یه سری مطالب رو مطرح میکنیم، بعد میگن خب ما اصلا اینا رو نفهمیدیم. میگیم خب پس چجوری خوندید؟ اشتباه خوندید، شاید بهتر بوده با یه کیفیت دیگه میخوندید. خب وارد بشیم تا دیر نشده. دوستان، آخرین بحثی که ما مطرح کردیم در جلسه قبل و من میخوام یه مقدار اون رو ادامه بدم، همونطور که حواستون به تخته هم هست خوب دقت بکنید، یه مقدار ممکنه یه جاهایی از بحث ما مفاهیم تخصصی داشته باشه. من اول کلاس هم عرض کردم برای اینکه جای آقای مطهری و جریان علمی استاد مطهری رو بخوام توضیح بدم، مجبورم تحولات یه سری از علوم رو اینجا به صورت کلی بگم. یعنی مثلا شاخه های فکری که در جهان اسلام در واقع تفکر و اندیشه اسلامی وجود داشته رو باید یه مقدار باز بکنم تا باید نشون بدیم که جریان آقای مطهری تو کدوم نقطه از این در واقع مسیر علمی داره حرکت میکنه. توجه بفرمایید. ببینید، ما عرض کردیم که انبوهی از آخر جلسه قبل بحث که از روی کتاب استاد مطهری هم خوندیم، بحث میراث تمدن اسلامیه که سرمایه‌ای از دانش و در واقع یک ثروت علمی به برکت وجود اهل بیت ایجاد میشه، از به خصوص در دوره‌های مثل دوره امام صادق علیه السلام، دوره امام رضا علیه السلام، و یک مجموعه ای از گزاره‌ها شکل میگیره بسیار وسیع که فکر میکنم در طول تاریخ بشر این میزان از تولید محتوا توی یک دوره کوچیک مثلا 100 ساله 200 ساله وجود داشته باشه. مثلا فرض کنید یه دفعه یه شخصیتی میاد مثلا مثل بوعلی سینا، تا 100 سال 200 سال قبل و بعدش هیچکی نیست، حالا یه دفعه توی یه بازه زمانی 200 ساله ائمه معصومین ما پشت سر هم یک تولیداتی، حالا تولید که میگم منظورم نسبت به سرمایه هایی که بشر اون موقع داشته، یک جریانی درست میکنه، این انبوهی از محتواهایی که حالا به اندازه ظرفیت اون زمان و اون تاریخ وجود داشته، این در واقع سرمایه عظیم درست میشه که بعد گفتیم اینها در دوره قبل از غیبت امام زمان علیه السلام شروع میشه تدوین جدی این آثار. یعنی ما از زمان مثلا حضرت امام موسی کاظم، حضرت امام رضا علیه السلام، میبینیم کتابهای مفصلی از شیعیان شروع شده به نوشته شدن و که اینها در واقع همون روایات اهل بیت هست که مرتب شده، منظم شده، تدوین شده، تبویب شده. یکی از اونها مجموعه مثلا روایات کتب اربعمه است که همه روایات نیست، ولی خب مثلا یه مجموعه است که خیلیش الان دست ما نیست. یعنی ما از کجا میدونیم که این کتاب وجود داره؟ میبینیم مثلا 10 تا از فقهای ما، یکی در لبنان، یکی در مثلا بغداد، یه لحظه ببخشید فکر کنم صدام قطع شد، یکی در بغداد، یکی در ایران، یکی در مثلا شام کتاب نوشتن و ارجاع دادن به یک سری رساله و کتب دیگر که اون کتب دست ما نیست ولی تو کتابای اینها هست، نشون میده این کتاب اون موقع بوده. خب بگذاریم، مجموع انبوهی از داده ها تولید میشه و عرض کردم شاخه های تخصصی ایجاد میشه در علوم اسلامی که حالا مثلا فرض کنید من اینا رو به شکل یه خطوطی در نظر بگیرید، مثلا یکی از این شاخه ها شاخه های کلامی ما هست. ببخشید لحظه. بله، یکی از این شاخه ها شاخه های کلامی ما هست. مثلا من اینجا می نویسم علم کلام. خب یکی از این شاخه ها مثلا فرض بفرمایید شاخه های فلسفی ما هست یا حکمی، حالا من می نویسم فلسفی. یکی از این شاخه ها شاخه های مثلا فرض فرمایید عرفانی ما هست. یکی از این شاخه ها شاخه های اخلاقی هست. یعنی مجموعه روایات اخلاقی، مجموعه روایات عرفانی، اینها در واقع جمع شدن اینها یک شاخه تخصصی درست میکنه. مثلا کلام چیه؟ کلام به مجموعه ای از گزاره هاست که عقاید اسلامی رو اثبات بکنه، بهش میگن علم کلام. مثلا علوم مختلف فرض کنید علمی که درباره اعداده بهش میگن علم ریاضی یا حساب، علمی که درباره مثلا سطح بهش میگن هندسه. فرض بفرمایید علمی که درباره مثلا ماده و انرژی بهش میگن فیزیک، علمی که درباره مثلا عناصر بهش میگن شیمی، هر کدوم حالا کاری ندارم، علمی که بتواند عقاید اسلامی رو اثبات بکنه بهش میگن علم کلام. علم فلسفه علمی است که درباره وجود هستی شناسیه. خب دوستان خیلی ها دیگه اینو میدونن، خیلی من بازش نمی کنم، ولی اگر نکته ابهامی بود سعی میکنم اون این گروهی که درست کردیم تو ایتا بشه مکمل در واقع مباحث ما، که اگر اینجا دوستانی احساس کردن ابهامی دارن حتما سوالهاشون رو توی گروه بنویسن. مطمئن باشید بنده به شخص از یک دونه سوال هم نمیگذرم، یعنی سعی میکنم، چون عرض کردم هدف این دوره این نیست که یه مطالبی گفته شه تموم شه بره، ما میخواییم جریان امتداد پیدا کنه نگاه شهید استاد مطهری. خب فرض کنید مجموعه ای از محتواهای ما در علم فلسفه داریم، در عرفان داریم، در اخلاق داریم، همه اینها، یا مثلا آخریشو مثلا من میذارم فقه، فرض بفرمایید همه اینها یک تاریخچه ای دارن. مثلا اولین نقطه ای که علم کلام ایجاد شد، اولین بحثش چی بود؟ مثلا میگن آقا بحث در واقع کفر فاسق بود، که بحث خوارج، خوارج اومدن گفتن که فاسق کافره. بعد این سوال بین مسلمین ایجاد شد که آیا کسی که گناه میکنه ما میتونیم بهش بگیم مسلمان یا نه؟ گفتن این سوال سوال فقهیه یا سوال کلامیه؟ تو مثلا فضای کلام بهش یه جوابهایی دادن. یا مثلا بحث جبر و اختیار، بحث قضا و قدر، بحثایی که بنی امیه خیلی روش پافشاری میکرد تا مشروعیت حکومت خودش رو در واقع اثبات بکنه که خواست خدا بوده که قدرت دست ما باشه. اینا مباحث علم کلام بود، میومدن سرش صحبت میکردن. ادهی در علم کلام مثلا از اهل سنت رفتن سراغ جبریگری، رفتن سراغ اشعری، شدن اشعری ها، ادهی عقلگرا شدن، اون اشعری ها متنگرا، نقلگرا بودن، جبری بودن، ادهی عقلگرا بودن، تفویضی بودن، یعنی قائل به تفویض اختیار به بشر شدن از طرف خدا. اونا شدن معتزله، اشاعره و معتزله با هم دیگه دو قطب مخالف هم بودن. بعد اینجا شیعه اومد جریان عدلیه رو درست کرد که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، که خب اهل بیت اینها رو در واقع این محتواها رو تزریق میکردن به بدنه جامعه مسلمین، و خب شیعه دیگه کامل به ثبات رسید، یعنی قابل حذف شدن نبود. شیعه به قدری این معارف گسترش پیدا کرد و حقانیت اثبات شد که مجبور شدن حضرت امام رضا علیه السلام رو به عنوان ولی عهد انتخاب بکنن، چون قطب در واقع منبع فکری جهان اسلام شده بودن اهل بیت، و اینا بحران مشروعیت داشتن، نمیتونستن کار دیگه ای بکنن، و بازیچه شده بود مسئله سیاست و مردم اینو فهمیده بودن و مجبور شدن که به اهل بیت نزدیک بشن تا بتونن از این منبع حداقل استفاده تبلیغاتیشون رو داشته باشن. خب این علم کلام پیش رفت. حالا من علم کلام رو رها کنید بریم سراغ فلسفه. تو دانش فلسفی ما هم همین مسئله وجود داشت، یه سری گزاره‌های فلسفی بود. خوب دقت کنید، بعد از عرض کنم خدمت شما، بعد از این که حتی بعد از اهل بیت هم این مسئله دانش فلسفی وجود داشت، و مثلا حالا فرض کنید از دوره حکمای یونان که قبل از اسلام بودن، و بعد دوره فارابی، بوعلی و این جریان‌های بعد از بوعلی که شکل گرفت، اینا یه خط سیری داره. این خطی که من کشیدم الان میخوام اینو توضیحش بدم. خب دوستان عزیز ببینید، خوب دقت بفرمایید، علم کلام یه علمی بود که به شدت مخلوط به مطالب و محتواهای در واقع غیر منطقی و غیر عقلانی بود. مثلا فرض کنید، حالا اونایی که منطق خوندن میدونن، علم کلام مملو از مشهورات بود، یعنی محتواهای غیر منطقی و خطابی با این محتواها می اومدن اثبات میکردن گزاره های علم کلام رو. مثلا فرض کنید یکی از معروف ترینش که الان ممکنه خیلی ها در واقع مثلا شنیده باشن، مثلا درباره این که افعال الهی آیا ذاتن خیرن، آیا افعال الهی ذاتن خیرن یا چون خدا اونها رو انجام داده ما بهشون میگیم خیر. الحسن ما حسنه هشاره که اشاعره میگن، یا نه خدا هم تابع خیر عمل میکنه. یه وقتی هست ما میگیم خدا هر کاری کرد ما بهش میگیم خیر، اصلا خیر یعنی کاری که خدا انجام میده. یه وقتی میگیم نه، خیر یه معنای مستقلی داره، خدا میاد کارهای خیر انجام میده. این دعوایی بوده که تو علم کلام بین اشاعره و معتزله بوده. خب یکی از دعوا بود. حالا ما بعدا میایم جلو بعد میبینیم چقدر این دعوا اساسش غلطه. یا مثلا فرض بفرمایید، مثلا گاهی اوقات علمای علم کلام یه بحثایی مطرح میکردن که از جنس برهان عقل و منطق نبوده، خطابی بوده، گاهی وقتا استنادش میدادن به یک روایت، به یک آیه. مثلا بعضی از متکلمین میگفتن آقا خدا جسم داره چون ید الله داریم تو قرآن. یا مثلا طیفای مختلفی اینجا وجود داشتن که این کلام کلام خیلی ضعیفی بوده. خب حالا دقت بفرمایید، این علم کلام میاد جلو میاد جلو میاد جلو میرسه به مقطعی که من میگم از نظر زمانی دوره مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی. خب اینو داشته باشید، در فلسفه خواجه نصیرالدین طوسی یک فیلسوف بوده، فلسفه بر متن برهان حرکت میکنه. خب یعنی کاملا با سیر عقلانی پیش میره، در واقع آغشته به مطالب غیر برهانی و خطابی و شعر و اینا نیست، درسته؟ و درباره هستیه که قبلا هم عرض کردیم. حالا مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی اومد چیکار کرد؟ گفت آقا ما یه سرمایه فلسفی داریم، چطوره بیایم این فلسفه رو وارد علم کلام بکنیم؟ و علم کلام پس از مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی دوچار یک تحول شدید شد. چرا؟ چون محتوای غنی فلسفی وارد علم کلام شد. فلسفه بوعلی، من می نویسم اینجا حکمت مشاء. دوستان حکمت مشاء می دونن اونایی که خوندن مال بوعلیه. حکمت مشاء، اون فلسفه غنی حکمت مشاء وارد علم کلام شد و علم کلام شد یه علم محکم. برای همین علم کلام قبل خواجه نصیر با بعد خواجه نصیر زمین تا آسمون فرق میکنه. خب عرض کنم خدمت شما که حالا این خود این فلسفه بوعلی خودش یه ویژگی هایی داشته که عرض کردم به شدت برهانی بوده، منطقی بوده و خب وارد علم کلام میشه و یه تحول ایجاد میکنه. حالا شما اینجا خط پایین عرفان رو هم در نظر بگیرید. ما یه عرفان داشتیم که از دوره فرض بفرمایید عرفای ما مثلا سلمان فارسی، اویس قرنی بگیرید، از خود زمان که میدونید تمام مکاتب عرفانی برمیگرده به اهل بیت، اصلا تمام سلسله های تصوف هم به اهل بیت برمیگرده، غیر از یک سلسله هم که به ابوبکر برمیگرده، همه سلسله های تصوف هم حتی به حتی اونایی که الان منحرفن در تاریخ خودشون رو به اهل بیت نسبت میدن، چون اصلا غیر از اهل بیت منبع معرفتی دیگه تو جهان اسلام نبوده. خب این معارف اینجا تشکیل میشه، آروم آروم زیاد میشه. منتها این معارف چی بوده دوستان؟ ببینید، عرفان با کتاب و بحث و اینها پیش نمیره، عرفان با شهود عارف پیش میره. خوب دقت کنید، من باید درباره عرفان یه مقدار توضیح بدم. اگر هینش سوالی، نکته مطلبی داشتید، احساس کردید مطلب خیلی داره ساده میشه یا خیلی داره سنگین میشه، حتما بگید، من سعی میکنم خودم رو با در واقع خواست شما تنظیم بکنم. دوستان، عرفان از کنار هم قرار گرفتن شهود عرفا و اولیا در ترسیم هستی و بعد در ترسیم مسیر به وجود میاد. ببینید، یک عارف با ریاضت، با عمل به مثلا شریعت پیغمبر اکرم، با ریاضتی که میکشه، با زهد و تقوا، توجهی که داره، با تصفیه قلبش، به یه سری مکاشفاتی میرسه. خب اون مکاشفات رو میاد بازگو میکنه برای شاگردانش، میگه من در فلان مرتبه عالم دیدم که چیزی غیر از خدا وجود نداشت، یا فلان ملک رو دیدم، یا فلان مثلا پرده های غفلت کنار رفت، پرده های حجاب مثلا ماده کنار رفت، من فلان حقیقت رو دیدم. این حقیقت رو این فردی که ریاضت کشیده، قلبش پاک بوده، مثلا به فکر خدا بوده، یه حقیقتی رو دیده، میاد میگه این حقیقت رو. یک سوال، آیا این حقیقت رو میتونه کامل به بیان بیاره؟ آفرین آقای زارعی فهمیدن. آیا میشه گفت علم عرفان از نوع علم حضوری است؟ نه از سنخ علم حضوری. خب ما میخوایم همینو بگیم، در واقع عرفان حصولی شده علم حضوری انسانه. مثل اینکه شما یه تجربه ای دارید، مثلا فرض کنید یه خوابی رو دیدید، یه حسی رو داشتید. گاهی وقتا این برنامه زندگی پس از زندگی رو اگه دیده باشید، پیشنهاد میکنم همه قسمت هاشو از اول تا آخر ببینید. اینا آدم های ساده ای هن که یک لحظه روح از بدنشون جدا شده، یه چیزایی دیدن، تلاش میکنن با الفاظی که بلدن اینو بگنش. حالا آیا میتونن دقیق بگن؟ معلوم نیست. خب ببینید، وقتی یه عارف ذهنش خالیه، لزوماً یه عالم نیست که مثلا فقط مکاشفه کرده، حالا آیا میتونه اون چیزی که دیده رو درست به شاگردانش منتقل بکنه؟ معلوم نیست. بنابراین میگفتن آقا یا منتقل نکنید، به شاگردتون بگید ببین باید عمل بکنی تا خودت ببینی، یا اگه منتقل کردی باید درست منتقل کنی. خب از چه طریقی من منتقل بکنم؟ یه دفعه ما میبینیم توی آثار عرفای ما مطالب رمز آلودی هست. مثلا عرفا از زبان شعر استفاده میکردن، چون نمیتونستن مکاشفاتشون رو اونطور که هست بگن، رمزآلود میگفتن یا یه جوری میگفتن که ممکن بود برداشت‌های مختلفی ازش بشه. تا میرسیم به زمان یک بزرگی که در قله عرفانه، به نام جناب محی‌الدین ابن عربی. خوب دقت کنید، آقای محی‌الدین ابن عربی اومد چی کار کرد؟ اومد گفت آقا ما احتیاج به یک در واقع زبان منطقی داریم تا بتونیم مکاشفاتمون رو توش توضیح بدیم، بتونیم توش در واقع این فهم و درکی که با قلبمون کردیم رو بتونیم در قالب مفاهیم منتقل کنیم به دیگران. گفتیم از چی استفاده کنیم؟ اومد از آخرین آپدیت نسخه فلسفی استفاده کرد، که اون چی بود؟ باز هم حکمت مشاع بود. حکمت مشاع جناب بو علی از یه طرف وارد علم کلام شد، علم مثل یه زلزله علم کلام رو تکون داد. اونایی که میخوان بیشتر تحقیق کنن، برن کتاب‌های مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رو با ما قبل مقایسه کنن،
اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه. و مرحوم محی الدین ابن عربی هم اومد و با در واقع حکمت مشا یه سری مطالبی رو از عرفان در قالب این لسان و این زبان فلسفی ریخت، مکاشفات رو در قالب یک زبان فلسفی ریخت. بعد یه تطبیقی بین مکاشفات و عرفا و مفاهیم فلسفی که داخل حکمت مشا بود برقرار کرد. خب ببینید، حالا مثلا شما فرض کنید دوستانی که فلسفه و عرفان کار کردن، مثلا شما شرح قیصری رو اگه بر فسوس بخونید اصلا میبینید زبانش زبان فلسفه است. مثلا فرض کنید یه کسی بره ردیابی کنه مفهوم عین ثابت رو در حکمت مشا و در عرفان محی الدین. خب حالا اینجا رو داشته باشید، عرفا با متن واقعیت رو شهود می کردن. مثلا یکی از مسائل و چالش های مهمی که عرفا داشتن این بود که هر وقت هستی رو، حقیقت هستی رو، باطن هستی رو شهود می کردن، می دیدن عالم یک وحدتی داره با خدا و انگار یک حقیقت واحدی پشت تمام این کسرات وجود داره، انگار که یک نور واحدی وجود داره که تابیده شده و کسرت پیدا کرده ولی حقیقتش همون نور واحده. ببینید نور خورشید وقتی از پنجره من بیاد تو اتاقم با مثلا یه کسی توی مثلا بین الحرمینه، یه کسی توی مثلا فرض فرمایید افغانستانه، یه کسی توی روسیه است، فرق نه، همش نور خورشیده. خب احسن آقای زارعی یه نکته رو خیلی مهمی رو بیان کردن، پیشنهاد میکنم فعلا متنشون رو نخونید تا من برسم بهش. خب پس چی شد؟ داشتم اینو میگفتم، فرض کنید آقا این نور خورشید چه فرقی میکنه کجا بتابه، همش بیانگر یک وحدتیه. بعد عرفا گفتن آقا ما این وحدت رو چجوری حالی بکنیم در قالب مفاهیم؟ گفتن از حکمت مشاء بیاییم استفاده کنیم. اتفاقی که افتاد، مثلا مرحوم همین صدرالدین قونوی اومد شروع کرد از حکمت مشا و مفاهیم حکمت مشا برای توضیح اون وحدت استفاده کردن. یه ذره که پیش رفت، خب حالا اینجا رو ببینید، حکمت مشا فلسفه علم کلام رو زیر و رو کرد، ترقی داد، علم کلام رشد کرد. ولی وقتی رفت توی عرفان، چون حکمت مشا ایراداتی داشت، برعکس باعث شد به مقصود عرفا لطمه بخوره. یعنی حکمت مشا ظرفش برای، خوب دقت کنید این جمله رو از اول میگم، حکمت مشا ظرفش برای انتقال مکاشفات عرفا به شدت محدود و پر از نقص و ایراد بود. مفاهیم حکمت مشا مفاهیم عقبتری بود از اون چیزی که عرفا داشتن. یکیش همین بحث وحدت بود. عرفا سعی کردن وحدت رو با مفاهیم حکمت مشا بگن، بعد یه دفعه فلاسفه شروع کردن اشکال گرفتن به حرف عرفا که آقا این چیزی که داری میگی از نظر فلسفی خطاست، حالا اون بنده خدا داره مکاشفهشو در قالب مفاهیم میگه، زبان دیگه ای نداره، فیلسوفه وایساده ازش اشکال میگیره. نتیجه این شد که فیلسوف در اینجا شروع کرد اشکال کردن به عرفا که آقا این چه حرفی شما میزنید، اصلا حرفی که شما دارید میزنید از نظر برهانی غلطه. پس حکمت مشا زبان کافی نبود برای اینکه محتوای عرفانی توش ریخته بشه. و خب خیلی تنش زیاد شد بین فلسفه و عرفان، اختلافاتی شکل گرفت که این اختلافات تا 150 سال پیش 100 سال پیش هم وجود داشت. حالا من مثالهاش رو میگم. عرفا میگفتن ما با سیر و سلوک به یک حقیقتی میرسیم، اون حقیقت رو با زبان فلسفی گفتن، خراب شد. چرا؟ چون ظرف فلسفه اون موقع مثل این میمونه که شما بخوای برنامه فتوشاپ رو با ویندوز 98 باز کنی. آقا این ویندوز 98 صد بار خراب میشه، بالا پایین میشه تا بخواد یه فتوشاپ ساده رو باز بکنه. آقا این فتوشاپ مال XP به بعده مثلا. حالا من نمیدونم دقیقا نسخه اول فتوشاپ چی بود. حالا بریم متن آقای زارعی رو بخونیم. نوشتن استاد پس اشکالاتی که امام به صدرالدین قونوی میگیرن و میگویند علم عرفان را با فلسفه خلط کردید چیه؟ چطوری جمع میشه با این موضوعی که شما میگید علم عرفان با حکمت مشاد دگرگون شده؟ این دقیقا همون مطلبیه که ما میخواییم بگیم. حضرت امام هم اینجا میگن آقایون مفسخ. حالا حضرت امام معتقدن محی الدین این کارو نکرده، شاگردان محی الدین این کار رو نسبت دادن به محی الدین. یعنی یک قرائت فلسفی از آثار محی الدین به وجود اومد که این قرائت فلسفی اومد خراب کرد عرفان رو. عرفان ظرف بزرگتری احتیاج داشت برای انتقال دادش. خب ببینید، حالا این اومد از نظر زمانی جلوتر تا اینکه یک مکتب فلسفی درست شد به نام حکمت متعالیه ملا صدرا، مرحوم ملا صدرا شیرازی. آقا این حکمت متعالیه تمام ضوابط عقلی منطقی و برهانی فلسفه، حالا درباره اشراق اگه بخوام بحث بکنم، فرمودن شیخ اشراق چی، مکتب حکمت اشراق رو، حکمت اشراق تلاش میکرد پیوند بین فلسفه و عرفان ایجاد بکنه، ولی به خاطر اینکه سعی کرد مفاهیم عرفانی رو غالب نگه داره، هنوز در حوزه فلسفی رسمیت پیدا نکرد. حالا من دیگه من از شیخ اشراق گذشتم که دوستانی که ممکنه فلسفه نخونده باشن اینجا چیز نشن. حضرت امام معتقد بود تفسیر فلسفی از محی الدین غلطه. محی الدین تا آخر بر مدار عرفان باقی موند و در واقع این محی الدین رو نباید برد تو قالب فلسفه، محی الدین رو باید در عرفان تحلیل کرد. حتی یه جایی، حالا اینم عرض بکنم، توی تقریرات فلسفی حضرت امام، حالا نسبت به محی الدین نیست، نسبت به عرفاه، مرحوم ملا هادی سبزواری خب یه فیلسوف درجه یک بود دیگه، یا جزو مثلا در واقع 20 تا فیلسوف یک شاید تاریخ فلسفه اسلامی باشه دیگه، مرحوم ملا هادی سبزواری، یه تفسیری از کلام مولانا دارن. مولانا میدونید پدرخوانده چی، فرزندخوانده در واقع ظاهرا شاگرد شاگردان محی الدین بوده، حالا همین مثلا قونوی رو میگن، در هر صورت امتداد طیف عرفا محسوب میشده. ملا هادی سبزواری یه تفسیری داره، یک نتیجه فلسفی از کلام مولانا میگیره، از یکی از اشعار مولانا. بعد امام اینجا خیلی با یه قلمی می نویسن تفسیر ملا هادی سبزواری از کلام مولانا مثل این میمونه، که این عبارت امام تو تغییرات فلسفی، اینو من خودم اگر امام نگفته بودن جرئت نمی کردم بگم، می فهمن مثل این میمونه که یک کافر زندیقی بخواد کلام یک نبی مرسلی رو تفسیر کنه. یعنی اینقدر اینا از هم بعیدن، دورن. خب این خیلی مهمه که عرفان رو امام معتقد بود در خود عرفان باید نگه داشت. خود امام هم در کتاب مصباح الهدایه عرفان رو در محدود عرفان نگه. حالا حالا اینو بگم که چون مسئله حل میشه جلوتر. حکمت متعالیه و مرحوم ملا صدرا وقتی ظهور میکنن، ببینید چه اتفاقی میفته. مرحوم ملا صدرا میان با حکمت متعالیه تحولی در فلسفه ایجاد میکنن که کل شهود عرفا برهانی در فلسفه قابل انتقال میشه. یعنی عرفان بدون هیچ زحمتی وارد فلسفه میشه دیگه، و این ماجرا حل میشه. 90%، حالا میشه گفت 80% از این ماجرا حل میشه. یک تفکری داشته مرحوم ملا صدرا به نام اصالت وجود، که با اصالت وجود وحدت وجود رو نتیجه میگیره، و این وحدت وجود دقیقاً همون وحدتی است که عرفا شهود میکردن و بعد میگفتن آها ما همین رو میخوایم. یعنی من سوال هاتون رو اینجا میبینم. آقای عماد یه سوالی فرمودن، من بحثم تموم بشه سوال شما هم جواب میدم. یعنی اگر عرفان، خوب دقت بکنید، شهود عرفا بخواد تبدیل صحیحی به زبان حصولی مفاهیم بشه، باید در فضای حکمت متعالیه این اتفاق بیفته. وقتی ملا صدرا اصالت وجود رو اثبات کرد، وحدت وجود حل شد، بعد اومد به همه گفت آقا عرفا همینا میگن، منتها اونی که شما فکر میکردید تکفیرش میکردید اون یه چیز دیگه بوده. خب دقت بکنید. حالا این حکمت متعالیه شروع کرد معارف اسلام رو یک در واقع جهانبینی ارائه داد، یک هستی شناسی از اسلام ارائه داد، که این هستی شناسی اومد دیگه بساط علم کلام حتی بعد خواجه نصیر رو هم دیگه جمع کرد، چون اون علم کلامه نتیجه ورود حکمت مشا بود دیگه، این دیگه انقدر قوی بود که بساط اون رو دیگه جمع کرد. درست شد؟ خب حالا اینجا رو داشته باشید، من یه مقدار یه تغییری توی تخته بدم که میخوام الان یه مطلبی رو بگم. من اخلاق رو پاک میکنم، به جاش فقه رو مینویسم تا یه مقدار راحت تر بشه. خب دوستان دقت کنید، حالا این جریان حکمت متعالیه ملا صدرا و جهانبینی که از این درست کرد رو اینجا داشته باشید فعلا. حالا ما همین مسیری که در تاریخ تحول علوم خیلی خلاصه من گفتم، علم کلام رو گفتم یه علم جدلی، دوستان اینو هیچ وقت فراموش نکنید، علم کلام ذاتاً جدلی پدید آمد، یعنی برای مناظره پدید اومد، هیچ موضوع مشخص و روش مشخصی نداشت، هرچی میتونی بگی که اصطلاح علمای علم کلام افهام خصم بود، یعنی ساکت کردن اون کسی که داری باش مناظره میکنه. رسید به خواجه نصیر، حکمت مشا وارد شد، یه تحول عالی پیدا کرد، منتها بعد از ظهور حکمت متعالیه دیگه اصلا انقدر این معارف اسلامی، جهانبینی و اندیشه اسلامی رشد کرد که اصلا دیگه اون علم کلام دیگه الان خیلی علم پیش پا افتاده ایه. یعنی الان معارفی که از حکمت متعالیه به دست میاد و شما بذاری کنار علمای علم کلام، اینه هیچی نیست، اصلا اون در قبال این هیچی نیست. حالا میگم مثلا مصادیقش رو انشاءالله وقت بشه میگیم. یه جاهایی که استاد مطهری تو آثارشون با متکلمین درگیر شدن، میگن آقای متکلم مثلا شما میگی مخلوقات حادثن، معالیل حادثن، در صورتی که حکمت متعالیه میگه نه، مخلوق هم قدیمه. خب این مثلا سرش بحث داریم، بحث اینکه جاهای مختلفی که درباره مثلا فاعلیت انسان هست، اینا جاهایی که شهید مطهری با علمای علم کلام در افتاده، حالا میریم داخلش میبینیم. یه جریان دیگه ای بودن، جریان فقهای ما. خب ببین اینجا آقای ملا صدرا اومد نزاع بین فیلسوف و عارف رو تمام کرد، یعنی حل کرد. تا دیروز فلاسفه میگفتن این آقایون عرفا سواد ندارن، عرفا هم میگفتن فلاسفه تو حجاب غفلتن. آقای ملا صدرا اومد حل کرد ماجرا رو. معروفه که ابو سعید ابوالخیر با فکر کنم بو علی یه دیداری داره، استاد مطهری هم تو کتاباشون اینو دارن. حالا من اسنادش رو اگه بهم یادآوری بکنید در واقع میذارم توی گروه، خواهش میکنم اینا رو یادآوری کنید چون ممکنه خودم فراموش کنم. دیدار بو علی و ابو سعید ابوالخیر خیلی جالبه. بو علی میگه که هر چیزی که من میدانستم او در واقع دیده بود. بعد رفتم پیش ابو سعید ابوالخیر گفتم فلانی رو چطور دیدی؟ گفت هر چی من دیده بودم او میدانست. یعنی علم و شهود اینجا ما میفهمیم که واقعیتش خیلی به هم نزدیک شده بود، ولی ملا صدرا اومد کار رو تمام کرد. من لینک گروه هم دوباره بذارم که دوستان میخوان توی گروه عضو بشن. ببخشید وسطه. خب توی این گروه چیز عضو بشید برای دم. خب حالا این جریان فقها هم اینجا وجود داشتن. فقهای ما، خوب دقت کنید، فقهای ما یا فقط فقیه بودن، یعنی نسبت به مسائل عقلی و اینها اظهار نظر نمی کردن، می گفتن ما کار نکردیم. اونایی که کار کرده بودن معمولا متکلم بودن، یعنی جزء علمای کلام محسوب می شدن. مثلا فرض کنید مثل مرحوم شیخ طوسی، مثل مرحوم مثلا بحرالعلوم اینها، یا مرحوم علامه حلی ببخشید مثلا، یا خود مرحوم بحرالعلوم هم همینطور، عمدتا فیلسوف یا عارف نبودن. البته مثلا مرحوم سید بحرالعلوم و سید ابن طاووس و اینها عارف بودن ها، ولی فقهای ما عمدتا متکلم بودن. خب اینها هم یه جریاناتی ما داشتیم تو فقهمون، من فعلا کاری باش ندارم. یکی از قله های فقه ما، الان من میخوام از اینجا به بعدش رو با حالا مثلا یه رنگ دیگه اگه بشه بکشم، نمیدونم چجوری میشه رنگ اینو عوض کرد. یه قله ما داریم در علم فقه که من اینجا میکشم، که این اتفاقی که اینجا میفته که ما بهش میگیم، حالا اسمشو دارم میگم، مکتب نجف. در مکتب نجف ببینید دوستان، فقه ما این فرایند رو طی کرد. خب مرحوم شیخ طوسی دید که یه عالم روایات فقهی داریم. فقه که میدونید همون احکام شرعی ماست، استنباط. فقها روایت رو میذاشتن از توش حکم شرعی رو استنباط میکردن، به خاطر اینکه این روایات تعدد داشته، شرایط خاص داشته، احتیاج بوده که با یک روش شناسی تحلیل بشه، آنالیز بشه، کاری که امروز حقوقدان انجام میده. متن قانون اساسی رو میذاره جلوش، متن حقوق مدنی، حقوق جزایی، حقوق کیفری میذاره جلوش و یک قانونی رو برای یک مورد خاص استنباط میکنه. حالا این روش یه روش برای مثلا دادگاه و قاضی و اینهاست، ولی قانونگذار یه همچین اصولی رو داره. یه سری اصولی از توی فقه ما استنباط میشه، اینها فروعاتش باید به دست بیاد. خب این خیلی مهمه. من در جلسه قبلی گفتم فقه اسلامی میشه ایدئولوژی اسلام. الان جلوی حکمت متعالیه نوشتم جهانبینی، اینها دورش خط کشیدم. قرار فقه به ما چی بده؟ ایدئولوژی بده. خب گفتیم ایدئولوژی مبتنیست بر یک جهانبینی. دوستان قبلا اینو توضیح دادیم، گفتیم بایدها و نبایدها نتیجه هستها و نیستهاست. دوستان این بارها تو اندیشه شهید مطهری تکرار میشه. آقای سروش، عبدالکریم سروش، در جدایی باید از هست کتاب داره، کتاب دانش ها و ارزش ها، که این کتاب انقدر دیگه مطالبش شخم زده شد که خودش هم دیگه اجازه چاپ بهش نمیده. جدایی باید از هست، کی گفته ایدئولوژی باید مفتنی بر جهان بینی باشه؟ در صورتی که در مکتب اسلام ایدئولوژی برگرفته از جهان بینیه. یعنی ما معتقدیم برخلاف بعضی از مکاتب ایدئالیستی غرب، ما معتقدیم برنامه عملی انسان باید مبتنی بر حقایق عالم باشه. شما میری تو روانشناسی میبینی دکتر، مثال خیلی دارم چیپ میزنم برای اینکه سریع رد شیم، دکتر روانشناس میگه که خب تو احتیاج به آرامش داری، مثلا میگه مثلا من وقتی دعا میکنم با خدا حرف میزنم آروم میشم. دکتر روانشناس میگه خدایی تو عالم وجود نداره، ولی چون تو آروم میشی این کارو تو برنامه روزانت انجام بده. ببینید این مسئله، مسئله اینه که میگه من یه بایدی برای تو جعل میکنم که مبتنی بر اعتقاد جهانبینی تو، جهانبینی من نیست، ولی مهم نیست، جدایی باید از هست. خب مبتنی بر چیه این باید؟ میگیم یه غرض دیگه ای پشتش هست، بعدها میگیم که میشه استعمار بشر. حالا میگیم چگونه کنترل بر بشر، ذات علوم انسانی، انشاءالله جلسات بعدی میگیم، ذات علوم انسانی امروز استعمار بشره. در حوزه روان، در حوزه جامعه، در حوزه تشکیلات میشه مدیریت، در حوزه قانون میشه حقوق. استعمار جدید از طریق ابزار، این دقیقا نقطه مقابل فقه ماست که هدفش هدایته نه استعمار. خب حالا بگذاریم از این بحث، فقط اگه بخوام ارجاع بدم، کسی که رشته مدیریت رو تو دانشگاه خونده، خواهش میکنم اگر اطرافیانتون کسی هست برید ازش بپرسید سابقه دانش مدیریت به چی برمیگرده. بی استثناء همشون میگن مدیریت به مدیریت جنگ برمیگرده. یعنی رشته مدیریت از بحث مدیریت جوامع جهان سوم شروع میشه که توی جنگ های استعماری اتفاق میفته و بعدن به خود جوامع توسعه یافتم منتقل میشه که حالا ما جامعه خودمونو چجوری مدیریت بکنیم. بگذاریم از این قضیه، ما معتقدیم بایدها از هستها گرفته میشه. حالا در مکتب نجف یه آقایی به نام مرحوم آخوند خراسانی، البته قبلش هم این اتفاق افتاده بود ولی آخوند قله این ماجراست، آخوند خراسانی اومد. باز دوباره ببینید حکمت مشاع رو وارد حوزه فقاهت کرد و فقهی که تا دیروز مقداری یه نامنظمی داشت، جریان اخباریگری اومده بود سلیقه‌ای کرده بود، اجتهاد را از بین برده بود. حکمت مشاع، انسانشناسی بوعلی مشائی، وارد جریان فقهی شد و به فقه رو به یه شکوفایی رسوند. مکتب نجف از دل فقه متولد شد، فقهی که ساز و کار مشائی پیدا کرده بود. خود شیخ انصاری نقش خیلی زیادی توی این ماجرا داشتن ولی اوجش مرحوم آخوند خراسانیه. به قدر این ماجرا زیاد شد که دیگه اصلا فقه یه جور دیگه ای شد، یعنی یه حالت، حالا اونایی که فقه خوندن میدونن، پر از مباحث فلسفی شد. یعنی شما فلسفه نخونی الان اصلا کتاب کفایه آخوند خراسانی نمیفهمی، انقدر فلسفه قاطی شد، نمیدونم استدلالات فلسفی. اومدن بحث از مالکیت بکنن تو فقه، گفتن من مرحوم آقای خویی، مرحوم محقق نائینی، که به ظاهر اینها در شمار ضد فلسفی ها حساب میشن، اینها فقیه هن دیگه، اومدن گفتن مالکیت یکی از اعراض شیعه، یعنی جوهر نیست، عرضه که قائمه به شیعه. اصلا همه مباحث رو کردن مبحث فلسفی. فقه مرتب منظم شد، ولی یادتونه میگفتم عرفان لطمه دید، فقه هم به تناسب لطمه دید از این حرکت، چون ورود حکمت مشاء که من با قرمز ترسیم کردم رو تخته، ورود غلطی بود به فقه، فقه رو دچار مشکل کرد، چون فقه گزاره‌هاش از جنس ایدئولوژی بود، باید با یک دقتی وارد می‌شد. اومد خلاصه این فقه اگرچه به یک نظمی رسید، ولی باز هم دچار مشکل بود. نتیجه این فقه، نتیجه تحولات فقهی که البته میگم باز مکتب نجف نسبت به قبلش شکوفایی محسوب میشه ها، چی شد دقت دارید دوستان رو جمله هم، مکتب نجف نسبت به قبلش شکوفایی محسوب میشه، نتیجهش در عرصه اجتماعی، خوب دقت کنید، شد رساله از محقق نائینی به نام، عرض کنم خدمت شما که متاسفانه الان یهو از ذهنم پرید، آفرین تنبیه الامه، ببخشید، خیلی ممنونم از آقای زارعی. نتیجه اندیشه فقهی شد رساله تنبیه الامه. حالا من فقط دارم میگم یکی از نتایجش، تنبیه الامه محقق نائینی. تنبیه الامه، خوب دقت کنید دوستان، شد مانیفست مشروطیت در ایران. اینم می نویسم که بماند، مانیفست مشروطیت در ایران، یعنی توجیه شرعی ورود فقها به عرصه اجتماعی و ورود در قدرت از طریق رساله تنبیه الامه محقق نائینی صورت گرفت، و زمان آخوند این اتفاقات افتاد، آخوند هم جزء مشروطه خواها بود. جریان مشروطیت دوستان عزیز متاسفانه به شکل خیلی فجیعی شکست خورد و مرحوم شیخ فضل‌الله نوری رو اعدام کردن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. دوستان شیخ فضل‌الله نوری یه شخصیت بسیار بزرگی و یک قیام کننده بود، مثل یه امامی بود در سال 48. فکرشو بکنید حضرت امام رو مثلا با دستور پادشاه یا به دستور حالا ساختگی یک قاضی آخون یه ملا مثلا سال 48 اعدام میکردن، چه اتفاقی میافتاد؟ یه تبعید امام چقدر جریان ساز بود، یه قتل آقا مصطفی، شهادت آقا مصطفی چه جریانی درست کرد که اصلا مجلس ختمها همین جوری ایجاد شد و همین جوری کشتارهای بعدی، مجلسهای بعدی، تا اینکه اصلا رسید به انقلاب. حالا دیگه فکرشو بکنید، ولی شیخ فضل‌الله نوری رو اعدام کردن و پای چوبه دار هم زدن و رقصیدن و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. مشکل از چی بود؟ مشکل این بود که مکتب نجف، خوب دوستان دقت کنید، من جملاتم رو دقیق میگم و تکرارش میکنم که نخوام خیلی توضیحش بدم چون وقتمون محدوده. مکتب نجف ظرفیت و پتانسیل کافی برای به میدان آوردن مردم و مؤمنین رو نداشت، به خاطر اینکه پشتوانه معنوی و عرفانی کافی نداشت. ببینید مرحوم امام برای اینکه، خب حالا جریان امام بذارید کنار، فقهای ما در مکتب نجف از نظر فکری اعتماد کافی برای اینکه بیان یک تضمینی به مردم بدن که اگر در مسیر مبارزات کشته شدید شما شهید محسوب میشید، حتی این مقدار تضمین هم نداشتن. و این ماجرا شکست خورد، یعنی نتونست جوان 20-30 ساله دوره مثلا شیخ فضل‌الله رو به پای کار بیاره، چون آخرت نمیدید در این کار. برای همین همه رفتن تو فضای تقیه، تو فضای سکوت، و عملا مکتب نجف از بعد از محقق نائینی در سراشیبی سقوط قرار گرفت. الان حالا باز این مکتب رو باز میکنم. جلسه قبل گفتم مکتب به مجموعه از جهانبینی و ایدئولوژیه. من چرا میگم مکتب نجف؟ چون مکتب نجف دیدگاه کلامی یا مشائی داشت در فقه هم که گفتم چه حالا باید بخونیم بیشتر، من فعلا فقط اشاره کردم. تو ایدئولوژی هم رسید به مثلا تنبیه الامت. تنبیه الامت حرفه‌ای ترین و پیشرفته ترین مدلش بود. در ادامه این مکتب نجف رسید به مثلا فرض کنید شخصیتی مثل آیت الله خویی که شاگرد درجه یکی که مثلا محقق نائینی و آغازی ها بود، و خیلی از جریانات فقهی امروز ما الان شاگردان مثلا مرحوم آقای خویی هستن، و این جریان الان هم وجود داره در حوزه علمیه، منتها دیگه به شدت از نظر علمی و تئوری خب مشخص شد که خیلی از پرسش ها و ابعاد اسلام رو نمیتونه پاسخگو باشه. خب دوستان دقت کنید، حالا یه اتفاقی افتاده. دو تا شخصیت، مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم امام، خوب دقت کنید، که در قله حکمت متعالیه ایستاده بودن، یعنی عرفان و فلسفه رو در عالی ترین نقطه خودش آموخته بودن، اومدن حکمت متعالیه رو وارد حوزه فقاهت کردن و یک مکتب جدیدی درست شد به نام مکتب قم. این مکتب قم در واقع شروع فیزیکیش از مرحوم آیت الله حائری بود که مدرسه رو تأسیس کرد، و بعد آیت الله بروجردی مستحکمش کرد، ولی ارتزاق فکریش با حضرت امام در فقه و اصول و کمی عرفان و علامه طباطبایی در فلسفه، این دوتا اومدن این مکتب رو تأسیس کردن. و میبینید حضرت امام عارف بود، فیلسوف بود و فقیه بود. این دوتا اومدن، آقای زارعی فهمیدن که چجوری میشه اینها رو مکتب دونست، خیلی این سوال مهمیه. اومدن این دو بزرگوار مبنای حکمت متعالیه و انسان شناسی ملا صدرا رو گذاشتن تکیهگاه شریعت. اگر میخواید این مسئله رو به صورت فنی پیگیری بکنید، یکی از بهترین جاها رساله الولایه مرحوم علامه طباطبایی، در واقع نسخه سیر و سلوک علامه طباطبایی تو رساله الولایه است. اونجا از مبادی ملا صدرا در حکمت متعالی استفاده میکنن و شریعت رو توضیح میدن. حضرت امام با توجه به دیدگاه فلسفی تعریفی از اعتبار دارن. اینجاست که ما باید بریم مفهوم اعتبار رو در اندیشه علامه طباطبایی و امام باز بکنیم. مفهوم شریعت متحول میشه. یکی از نتایجش رو بگم خدمتون دوستان. حضرت امام معتقد بود، میدونید تا قبل حضرت امام عمده فقها اینطور میگفتن، میگفتن اگر تکلیف، شرایط تکلیف رو شما نداشته باشی، مثلا فرض بگیر میگی آقا من قدرت ندارم پادشاه رو از بین ببرم، تکلیف قیام از رودوش من برداشته میشه. حضرت امام، این بحث شرعیه ها، حضرت امام میگه وجوب روی شرایط هم هست، تو باید بری شرایط رو حاصل کنی تا قیام رو بتونی انجام بدی و پادشاه رو سرنگون کنی، چون اگه ظالمه. چرا؟ چون من امام معتقدم اجرای شریعت، اقامه شریعت مساویست با هدایت. حالا اینو تو طرح شهید متحری تو پله بعدی میگم خدمتون. بر همین میرفتن سراغ آقای خویی، آقای خویی میگفت آقا تکلیف الان از ما ساقطه، مثلا فرض بفرمایید سر ادله ولایت فقیه، مکتب قم نظریه ولایت مطلقه فقیه مال مکتب قومه. علامه طباطبایی یک نظریه‌ای دارن به نام نظریه اختیارات والی. دوستان خواهش میکنم اونایی که میخوان این مسئله رو پیگیری کنن برن کتاب بررسی های اسلامی رو بخونن، مقاله اسلام و نیازمندی های زمان. توی اون مقاله علامه نظریه خودش رو درباره ساختار سیاسی اجتماعی اسلام توضیح میده، خودش رو نظریه خودش اسم میذاره، میگه من به این میگم اختیارات والی. نظریه چیه؟ میگه ولی که از دیدگاه اسلامی تعیین میشه، حالا اینا تک تکش متنا رو من میتونستم بهتون نشون بدم ولی وقت ندارم، فقط دارم ارجاع میدم، همشو میتونیم توی اون گروه بذاریم. میگه میزان تصرفی که یک فرد در اموال خودش، در همه هستی خودش میتونه بکنه ولی در جامعه میتونه انجام بده. در حالا اونجا بحث بایدهای متغیر رو مطرح میکنه. خب بله اینو میذارم یه یادآوری بکنید، شالا حالا عکس از صفحه یا متنشو براتون میذارم. اونجا متن آقای آقای علامه طباطبایی اینه، نظریه اختیارات والی عین بحث ولایت مطلقه فقیه، این دستاورد تحول در فقه که نتیجه پشتوانه قرار گرفتن جهانبینی حکمت متعالی است. یعنی ما یک ایدئولوژی پیدا کردیم که برگرفته از یک جهانبینی بود، اون جهانبینی حکمت متعالی ملا صدرا بود. احسن، حالا میخواستیم به این برسیم. حالا آقای مطهری اومدن این مکتب رو در مسائل مختلف امتداد بخشیدن، یعنی اومدن این مکتب رو بردن تو فقه. شما ببینید دوستان خوب دقت کنید، کتاب مسئله حجاب، کتاب نظام، من معتقدم به شخصه کتاب مسئله حجاب که یک موضوع فقهیه، به نظرم نمونه و الگویی است از نوشتن رساله عملیه در عصر جدید. احسن، یعنی اگر امروز فقیه ما میخواد تابع مکتب قم رساله عملیه بنویسه، باید با این اشراف معرفتی. خواهش میکنم برید کتاب مسئله حجاب ببینید، یه جمله است توی رساله ها که مثلا فرض بفرمایید پوشاندن غیر از وجه و کفین مثلا واجب است، ولی ببینید آقای مطهری چی کار میکنه با توضیح معرفتی این مسئله. تاریخ، پای تاریخ رو میاره وسط. اونایی که اصول خوندن تو حوزه میدونن مسئله حقیقت شرعیه چیه، حقیقت متشرعه چیه، با تاریخ چیکار میکنه آقای مطهری. با بحث جامع سعی و عام چی کار میکنه. یه بار دیگه باید بریم مسئله حجاب رو بخونیم، مهندسی معکوس کنیم نسبت مسئله حجاب با اون فقهی که زائیده مکتب قومه. خب حالا یه جمله میخوام بگم، یه ذره باز بحث رو ببریم جلوتر. آها من این اخلاقم اینجا بگم سریع، حالا اخلاق رو با یه رنگ سبز مینویسم که یه مقدارم معنوی تر. امام اومد اخلاق رو، امام و علامه طباطبایی همین حکمت متعالیه رو وارد اخلاق هم کردن. شما و اخلاق قدیمی ما کامل جمع شد، یعنی شما کتاب معراج السعاده رو برید بخونید، مقایسه کنید با کتاب اخلاقی امام، شرح حدیث جنود، اصلا اون کتاب 40 حضرت امام، 40 حدیث و شرح حدیث جنود عقل و جهل، این دوتا کتاب های اخلاقی امامه. برید دوتا رو با هم با کتاب معراج السعاده مقایسه کنید. کتاب معراج السعاده محورش آدابه، دیگه در عمیق‌ترین حالت میشه رذائل و ملکات، ولی 40 حضرت امام، حضرت امام با اون انسان شناسی عمیق صدرایی اومدن اخلاق رو ارتقا دادن. بر همین در دوستان دوره امام و علامه طباطبایی فلسفه، عرفان، فقه، اخلاق یکی شدن و ما در اوج از نظر زمانی و تمدنی در اوج اتحاد این علوم با هم دیگه هستیم و شهید مطهری تبلور این جریانه. خب ببینید، مثلا یکی از اون مسائلی که ما توی اندیشه شهید استاد مطهری میبینیم، من اینم بیارم اون تابلومون رو، آها الان دیگه اون یکی صفحه چیزم اومد دیگه. عرض کنم خدمتون که ما الان ما در واقع سعی کردیم پیشینه های فلسفی، عرفانی و فقهی استاد مطهری رو توضیح بدیم. حالا یکی از اون جاهایی که ما میبینیم تأثیر حکمت متعالیه رو تو اندیشه مولا در اندیشه ببخشید شهید استاد مطهری همینه. دوستان گفتم جلسه قبل از نظر استاد، از نظر علم کلام اصول دین 5 تا بود، گفتم شیخ طوسی این 5 تا رو به عنوان اصل معرفی کرد و ما هم پذیرفتیم، حالا ایشالله با تحقیق پذیرفتیم. ولی در حکمت متعالیه اصول دین 2 تاست. چرا؟ حکمت متعالیه، خوب دقت کنید دوستان، جملاتم بار داره، یعنی من توی این جملاتم دارم بقیه قرائت ها از اسلام رو منتفی میکنم. حالا ممکنه شما الان بگی خب این که همه اینو قبول دارن. نه اینطور نیست همه به لوازمش اعتقاد داشته باشن، باید بریم توی کتاب ها ببینیم. اسلام مساوی است با هدایت. هدایت یعنی حرکت، هدایت یعنی حرکت دیگه، من اگه سر جام بشینم که هدایت نیست. هدایت یعنی از حالت A برسم به حالت B، اینا این A میخوام حرکت کنم برسم به حالت B، این میشه هدایت. خب هدایت یعنی حرکت. وقتی شما اینو میگی یعنی یه مبدأ داری، یه مقصد داری. اسلام در حکمت متعالیه یعنی مبدأ که میشه انسان، مقصد میشه خدا. بنابراین 2 تا عنصر پایه‌ای داره و بقیه مطالب میشه مسیر بین مبدأ و مقصد. از اینجا بود که بعد از دوره حکمت متعالیه و در جریان امام و علامه طباطبایی قبل از هر چیزی مسئله انسان مطرح شد. شما برید کتاب‌های بزرگان رو ببینید در اندیشه های توضیح عقاید دین، همه میگن توحید، نبوت، عدل، امامت، معاد، فل. یه دفعه میبینی شهید مطهری کتاب عقایدی نوشتن، اولین جلدش دیگه توحید نیست، چیه انسان و ایمان؟ آقا مگه میشه تا الان احدی از متکلمین ما در توضیح عقاید اسلام اول از انسان شروع نکرده بود؟ خواهش میکنم مراجعه کنید اولین جمله کتاب مقدمه بر جهانبینی اسلامی رو ببینید. بذار اصلا من همین الان بیارمش که ببخشید یه 10 دقیقه اضافه تر اگه این جلسه باشه، ما اینو بحث رو نمیتونم حقیقتش جلسه بعد دوباره از اول اینا رو بگم، خیلی طول میکشه. ببخشید اگر تحمل میکنید. من الان صدای من میاد؟ بله بله. خب ببخشید یه لحظه پیغامی داد ترسیدم. خب ببینید این کتاب انسان و ایمان هست، این جلد اول از مجموعه کتاب مقدمه بر جهانبینی اسلامیه. این پایین نوشته مقدمه بر جهانبینی است، جلد اول انسان و ایمان. آقا از کجا اومد این بحث ایمان، این بحث انسان؟ شما هنوز خدا رو اثبات نکردی، چرا بحث انسان کردی؟ آقا مگه کتاب اعتقاد اسلامی نمیخواستی بنویسی؟ چرا از توحید شروع نکردی؟ این یه مسئله است، یه طرحی در ذهن حضرات بوده. دوستان این طرح یه ارتباطی با اون جریان حکمت متعالیه داشته، حکمت متعالیه ارتباطی با اون عرفان داشته. عرفای ما در کتابهاشون دو تا اصل رو مطرح میکردن، فی توحید فی سائر. سائر یعنی سیر کننده، یعنی انسان. عرفا رو برید ببینید، برید کتاب شرح رباعیات جامی رو بخونید، فصل اول و فصل دومش رو ببینید. این جریان وارد حکمت متعالیه میشه، انسان در ابتدا قرار میگیره. بعد خواهش میکنم ببین اولین جمله این کتاب چیه، چقدر دقیق این کتاب نوشته شده. انسان رو از مرز نقطه صفر مرزی آقای مطهری آغاز میکنه. ببینید این اولین جمله کتابه، انسان خود نوعی حیوان است. این خیلی مهمه که شما اومدن نقطه صفر مرزی، مبدأ ما اینه که انسان حیوانه، یه اشتراکاتی با حیوان داره ولی یه اختلافاتی هم داره. مفهوم ایمان از دل این کتاب تولید میشه. ما بعداً میریم سراغ توحید، دلیل داره اینها، یه طرحه. اگه این طرح منتقل نشه چیزی از آقای مطهری یاد نگرفتیم. میفهمند انسان خود نوعی حیوان است، از این رو با دیگر جانداران مشترکات بسیار دارد، اما یک سلسله تفاوت با همجنسان. بعد تفاوت ها رو میگن که تفاوت ها در ناحیه بینش هاست و گرایش ها. بعد میفرمایند تفاوت در بینش، خط به خط این کتاب مطلب داره، تفاوت در بینش انسان با حیوان میشه علم، در گرایش میشه ایمان. خب حالا این کتاب رو خوندیم، حالا بریم بعدی. حالا میخوام یه شخصیت دیگه ای رو معرفی بکنم که او هم داره این طرح رو میگه، که من غیر از این چهار بزرگوار امام، علامه طباطبایی، شهید مطهری و ایشون بیارم. یه لحظه من فعلا اسم نمیارم، خودتون ببینید دیگه. کتاب یه نویسنده رو الان دارم براتون باز میکنم، میخوای فهرست این کتاب رو با هم ببینیم. صفحه اومد، فکر کنم الان اومده باشه. کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. بیاین پایین، بیاین پایین، فهرست. آقا ببینید بخش اول ایمان، چرا مقام معظم رهبری بخش اول کتاب رو گذاشتن ایمان؟ بیا این بحث اول. آقا چرا بر توحید یک بخشی رو به عنوان ایمان انتخاب کردید؟ ببین ایمان از روی آگاهی، اینجا عین مباحث بینش شهید مطهری رو توضیح میدن. اصلا این کتاب عین کتاب مقدمه بر جهان بینی اسلامی شهید مطهریه تو حوزه سرفصل. توی تقریرش بالاخره اختلافاتی هست، بحثایی هست، یعنی شما نبوت مقام معظم رهبری رو با کتاب وحی و نبوت، مقدمه بر جهان بینی از اسلامی جلد اولش انسان و ایمان، جلد دومش جهان بینی توحیدی، جلد سومش وحی و نبوت، جلد چهارمش انسان در قرآن. یک طرحی وجود داره، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، مقدمه بر جهان بینی اسلامی. این طرح باید منتقل بشه. ما دعوامون آقای مطهری نیست. فهمیدن مثلا مرحوم مصباح یزدی چطور؟ شما برید کتاب آموزش عقاید آیت الله مصباح رو ببینید، فصل اول توحید، عین علم کلام، بهترین تقریر از علم کلام بعد خواجه نصیرالدین میشه کتاب آموزش عقاید آیت الله مصباح یزدی. ولی مسئله ما چیز دیگری است. اختلاف اساسی بین مبنای فلسفی آیت الله مصباح یزدی با مرحوم علامه طباطبایی و امام وجود داره. نزدیکترین شاگرد به این جریان استاد مطهری هستن. حالا اینو دیگه من اگه بخوام بیشتر از این باز کنم، باید بریم تو فلسفه، نظریه وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت و مسئله اعتباریات و مسائل دیگر رو باید یکی یکی بشینیم باز بکنیم. من یه لحظه این ببخشید عرض کنم خدمتون که پس مسئله ما مسئله مبناییست، مسئله طرحه. بعد ما معتقدیم این تفکر که حالا بهش میگیم اسلام جامع، اسلام وحدانی، اسلامی که فیلسوفش عارف رو تجهیل نمی کنه، فقیهش عارف رو تکفیر نمی کنه، اسلامی که عرفان و فلسفه و فقه و کلام و همش حرف واحد داره. خواهش میکنم دوستان برید شرح تفسیر سوره حمد امام رو جلسه اولش رو بخونید. امام اونجا یگانگی این ستا رو با هم توضیح میدن. فیلسوف یه چیز میگه، امام فرمان فرق عنب و انگور رو، حالا به ترکی نمیدونم انگور چی میشه، میگه اینا همه لفظها متعدده، حقیقت واحده. عظم آره ببخشید این آقای امام خیلی دستتون دارن، اینا همشون یک همبستگی و وحدتی دارن. این جریان جریانی است که ما قراره از دلش کتابای شهید مطهری پیدا بکنیم، بفهمیمش. این جریان حل بشه، مسئله انقلاب اسلامی حل میشه. دوستان انقلاب اسلامی، تقریر مفهوم شهادت از دیدگاه حضرت امام، جز با عرفانی که در حکمت متعالیه بود حل نمیشه. یعنی اگر ببینید اینا جملات رهبری است، ای کاش اینم باز تو گروه یادآوری کنید بذارم. رهبری توی یه نطق، یه سخنرانی با بچه‌های وزارت اطلاعات دارن، مال 20 سال پیش تقریبا، فکر کنم 80 خورده‌ای بود، توی اونجا میتونم بگم یکی از عرفانی ترین سخنرانی ها رو میکنن، حرف از عرفای بزرگ مطرح میکنن و اونجا میفرمایند خیلی اون جملات خیلی بارش سنگینه. اگه آدم عادی اینها رو میگفت، من میگفتم این نفهمیده، همجه علکی داره اسم میگه، ولی حضرت آقا یکی یکی عرفا رو میشمارن. بعد اونجا میگن یه توضیحاتی میدن که حالا من انشاءالله سعی میکنم توی گروه گذاشتم یه توضیح بدم. بعد میفرمان شخصی که میفرمان چند وقت پیش پسر یکی از عرفای نجف به من پیام داد و گفت که پدر من نامه‌ای به من زده که من به اون مرتبه‌ای که 40 سال پیش براش ریاضت رو شروع کردم تازه رسیدم. بعد حضرت آقا میفرمایند شهدای ما، شما وصیت نامه شهدای ما رو میخونید میبینید این شهدا، این جوانان مسیر 40 ساله رو در مسئله جهاد و دفاع مقدس با اطاعت از فرمان امام، میبینید وصیت نامه اونها بعد اینجوری میفهمن بوی آیت الله قاضی رو میده، انگار یک عارف واصل نشسته این وصیت، قبل شهادت نه با شهادت، قبل یعنی اون موقع که وصیت نامه مینوشته واصل شده. چجوریش، چه مکانیزمی به وجود اومده؟ بعد خود حضرت آقا میفهمن شما با حضور در وزارت اطلاعات میتونید سلمان فارسی عصر بشید. مسئله فقه و عرفان و معنویت در مکتب قم امریست 1000 درجه متفاوت از مکتب نجف. تو مکتب نجف این بحثا نبود. مسئله شهادت از دیدگاه امام رو مقایسه بکنید با قیامی که اونجا بود که اصلا دست فقها میلرزید بخوان حکم به در واقع قیام بدن. امام وایساد پای شکستن حکومت نظامی، وایساد بعدش هم گفت این حکم حکم امام زمانه، وایساد پای ما. یه در واقع اون ماجرای تحریم توتون و تنباکو در پرونده افتخار مکتب نجف ثبت شده که اونم حالا مال اون دو شرایط بود. آقا قلیون نکشید، وای همه عمل کردم بهش. بله همه عمل کرد. خود مرحوم میرزا معروفه، وقتی اخبار تحریم مردم بهش رسید که میگفتن حتی در دربار زنان ناصرالدین شاه قلیان ها رو شکوندن، گریهش گرفت، گفت حالا دیگه انگلیسی ها فهمیدن کجا رو بزنن. بعدش نتیجه شد اعدام شیخ فاضل. مسئله اینه، مسئله کار حضرت امام کار کامل بوده، مکتب به صورت کامل منتقل شده به این جوان 21 ساله 22 ساله که اومده همه هستیشو گذاشته برای جنگ و طی تاریخ کرده و نشسته یه وصیت نامه نوشته که مقام معظم رهبری میگن وصیت نامه او بوی کلام بالاترین عرفای اسلام رو میده. بعد میفهمن شما در وزارت اطلاعات میتوانید سلمان فارسی عصر شوید. این جمله خیلی سنگینه. این جمله رو اگر یه آخوند منبری بگه من میگم خب نمیفهمه چی میگه، ولی سلمان عصر و مقام معظم رهبری جایگاهش رو، منا اهل البیت رو میدونن دارن چی میگن. و این نسخه منتج اسلام، این مکتب در قرن 21 میتونه جهاد به پا بکنه. اون چیزی که ما سر ولایت داریم میگیم یه امر تشریفاتی نیست که آقا ایشون شرایط چیده. بعضی میشنن این جلسات خبرگان رو میبینن میگه خب به کمک آقای هاشمی ایشون ولی شد، نمیدونم به کمک نمیدونم این خبرها نیست. منطق اندیشه، من کاری به مسائل معنوی و اخروی و غیبی ندارم، من دارم کتاب آیت الله خامنه ای رو میگم. میگم طرح منتقل شده، گفتمان ولایت در دل مکتب قم شکل گرفته و منتقل شده به رهبران این جریان و الان آقای مطهری تئوریسین این جریانه و این تئوری رو در شاخه های مختلف امتداد بخشیده و ما اگر رد این جریان رو نتونیم پیدا بکنیم برمیگردیم به گذشته، بعد میشینیم به این فکر کنیم که حالا اسلام تو سیاست چقدر دخالت بکنه. جریانی که روشنفکران ما، بعضی از اعمام به سرها الان براشون سوال شده، اسلام، آقای چند وقت پیش گفته بود اسلام اقتصاد دارد یا ندارد؟ به نظر من ندارد، مگه قبل پیغمبر اقتصاد نبوده؟ مگه پیغمبر، ببین این جریان امتداد قبل نجفه، از محقق نائینی و تنبیه الامه عقب تره. اگر این جریان حل نشه برای ما برمیگردیم تا توی قبل از این ماجراها و این که مقام معظم رهبری میفرمایند ایمان جوانان الان ما هزار برابر گذشته است، به خاطر اینکه این منطق داره جا میفته، به خاطر اینکه یک طرحی وجود داره، این طرح نبوده و الان این طرح داره شایع میشه، گسترش پیدا میکنه و این سوالات حل میشه. من باز هم اون 10 دقیقه وایسی که برای چیز فرستادم اونجا متن دوستان تو این کلیپی که درست کردن متناشو آوردن، حتما اونو با دقت. شهید مطهری میگه من این طرح به هم منتقل شد، اونجا اسم نمیاره به خاطر اینکه زمان محمدرضا شاه کتاب عدل الهی رو مینوشته اسم امام رو نمیاره، ولی تو پاورقی انشاء صدر اضافه کرده، میگه از این استاد طرحی رو گرفتم که سوالاتم براب شد، اصلا حل شد همش. این طرح میتونه این کار رو بکنه. خب حالا توی این طرح من گفتم اسلام اینایی که اینجا نوشتم توی تخته میبینید، اسلام معادل هدایت، هدایت یعنی حرکت از مبدأ به مقصد، مبدأ مقصد مسیر، انسان شناسی توحید. حالا یه بحث اعتبار شناسی یا ارزش شناسی هم داریم، این بماند برای اونایی که میخوان تخصصی تر کار کنن. کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، من کتاب مقدمه بر جهان بینی اسلامی رو باز الان وقت ندارم دیگه باز نمی کنم، ولی خواهش میکنم، الان خط اول انسان و ایمان رو خوندم، برید خط اول جهانبینی توحیدی و وحی و نبوت رو هم بخونید، هر کدوم یه صفحه اول بخونید، میبینید همه چی منطقی جاگذاری شده. خب این جلسه امروزمون باشه، ایشالا جلسه بعد ما یه مروری بر بعضی از کتابای شهید مطهری داریم که میخوام جا یابی این طرح رو کامل بکنم و بعد ایشالا وارد مبحث دوم میشیم، یعنی دستبندی و بررسی شیوه مطالعه آثار استاد مطهری. یکی عناصر مؤثر در فهم استاد مطهریه، یکی خود دستبندیه، آثار زیربنایی روبنایی، معرفی سیر مطالعاتی مطلوب و بعد آسیب شناسی. ایشالا بتونیم تو 2-3 جلسه آینده این مباحث رو تکمیل بکنیم که دیگه تقریبا تکلیف روشن بشه. خب فهمودن که مزیت‌ها و نساج طرح حضرت امام و حالات نسبت به سایر چیست. من چند تا از مزیت‌ها رو گفتم، یکیش توی اینه که معنویت رو تونستن تبیین بکنن، همگرایی فقه و اصول و فلسفه و عرفان، معنای شهادت. دوستان شهید مطهری آزادی رو معنا میکنه، برید آزادی از دیدگاه شهید مطهری رو بررسی کنید، میبینید تابع انسان شناسی صدرا این کارو میکنه ولی اسم ازش نمیاره. من جلسه بعد اینو توضیح میدم، یه جاهایی از کتاب انسان و ایمان رو میارم بهتون نشون میدم، شهید مطهری بدون اینکه اسم از نظریه فلسفی بیاره از نتیجهش استفاده میکنه، شما خیلی راحت میخونی حیوانیت رو بناس یا انسانیت نمیدونم فلان، میری جلو. ولی یه کسی که اسفار رو خونده باشه از ملا صدر بیاد بگه آقا این نتیجه نظریه جسمانیت الحدوث روحانیت البقاست، ولی شهید مطهری اقص اسمشو نمیاره. چرا؟ چون نمیخواد فعلا کتاب فلسفی بگه، میخواد طرح رو توصیف کنه. خب من یه چند دقیقه در خدمتون هستم، این جلسه فعلا تمام میشه، انشالله جلسه بعدی رو در یک شنبه خواهیم داشت. یه صلوات بفرستید، انشاءالله صوت و تصویر رو هم در خدمتتون میذاریم، حالا من میفرستم برای دوستان، انشاءالله خودشون. اللهم صل علی محمد. خب من فرمودن که بذار این سوالو که آقای چیز پرسید، ارتباط مکتب امام با علامه در چیه؟ نه ما اینجوری نگفتیم که امام یه مکتب داره علامه یه مکتب، ما گفتیم امام و علامه جریان علمیشون یه کارویژه مشترک داره و اونم برقراری نسبت بین حکمت متعالیه و جهانبینی حاصل از حکمت متعالیه با فقه و ایدئولوژی. امام این کار رو در کتاب مناهج الوصولشون انجام دادن. دوستانی که درس خارج اصول حضرت امام رو که در کتاب مناهج الوصول به قلم ایشون نوشته شده، باید بشینیم فصل به فصل بحث کنیم تا اینی که داریم میگیم از توش در بیاد. تعریف اعتبار از دیدگاه امام. علامه طباطبایی دو تا کتاب دارن، اصول فلسفه و روش رئالیسم، این کار رو توش انجام دادن، و حاشیه کفایه. ما اونجا میبینیم که چجوری فقه متحول میشه در دیدگاه این دو. احسن فهمودن خواندن رساله های مرحوم علامه در فهم آثارش امتیاز تاثیر داره. قطعا تاثیر داره و برعکسش. یعنی شما آثار شهید مطهری رو بخونید، وقتی وارد آثار علامه میشید میبینید حال و هوا رو از قبل گرفتید، الان دارید با یک بیان دیگه اونها رو میخونید. این خیلی مهمه. حالا ممکنه این رسائل یه مقدار رسائل علامه به روانی زبان شهید مطهری نیست. مثلا اگر الان بخوایم ارجاع بدیم ممکنه بگید رسائل توحیدی یا مثلا یه مقدار سخت باشه. الان فرض کنید من خودم مشغول نوشتن شرح هم به رسائل توحیدی علامه طباطبایی، ولی خب کتابا شهید مطهری راحت تر میشه این کارو کرد. شما زبانشون زبان راحت تریه. خب عرض کنم که فهمیدم سو. خیلی ممنون، استفاده کردیم، سلامت باشید. من در خدمتتون هستم. این صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب